بسم الله الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موسف جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. درباره وصیت خدای سبحان دست وصیت کننده را باز گذاشته، تغییر و تبدیل را برای وصیت کننده روا دانست و اما برای وصی یا وارث یا سایرین تحریم کرد، چون وصیت مثل وقف نیست که غیر قابل تبدیل باشد مطلقا. وصیت حدوثاً مثل وقف است، همونطوری که وقف مستحب است، جزء صدقات مستحب است، وصیت‌های تملیکی نسبت به مؤمنین بی بضاعت یا نسبت به والدین و اقربین فی الجمله راجح است و مستحب. اما بعد از وصیت به هیچ نحو دست وصیت کننده بسته نیست، مثل وقف نیست، چون در وقف همین که واقف مالی را وقف کرد هیچ گونه تغییر و تبدیلی برای او ممکن نیست. ان الوقوف علی ما یوقفها اهلها، به هیچ وجه وقف را نمی شود تغییر داد، چه واقف چه غیر واقف. اما وصیت به لحاظ وصیت کننده قابل تغییر است. اگر کسی وصیت کرد تا زنده است می تواند وصیت را تغییر بدهد یا اصلا اون ماده را حذف کند یا موردش را عوض کند. در وصیت های تملیکی که مستحب است، اون وصیت های لازم که حق الله یا حق الناس بر ذمه‌اش بود وصیت کرد، اونها بحثش جداست. اونها مثل وقف نیست، چون وقف واجب نیست مستحب است. وصیت های تملیکی هم واجب نیست مستحب است. اما در اصل حدوث و در اصل بقا حکمش حکم جایز است، لازم نخواهد بود. پس وصیت نسبت به وصیت کننده امر جایزی است مادامی که زنده است، بعدم که مرد که قدرت تغییر ندارد. و برای وصی عمل کردن به وصیت واجب است. مطلب دیگر آن است که وصیت طبق معروف بین فقها این است جزء عقود است، لذا قبول لازم دارد. و بعضی ها گفتن به این که جزء ایقاعات است و قبول لازم ندارد، یعنی اگر کسی مالی را برای شخصی وصیت کرد، این مال ملک اون شخص می شود ولو هنوز قبول نکرده باشد. وصیت را بعضی ها جز ایقاعات می دانند که به همون ایجاب اکتفا می شود، دیگر نیازی به قبول نیست. مثل وقف، وقف جز عقود نیست، جز ایقاعات است، منتها قبض می خواهد. در لزوم وقف قبض شرط است و قبض غیر از قبول است. وصیت را هم مشهور آن است که قبول لازم است در وصیت و تملیکی، منتها غیر مشهور آن است که وصیت ایقاست و قبول لازم نیست. اون چه که فعلا مطرح است آن است که این فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه میخواهد ذمه شخصی که وصیت میکند و میمیرد تبرئه کند یا وظیفه وصی را سنگین کند. این آیه که می فرماید اگر کسی تبدیل کرد، گناه فقط بر تبدیل کننده هاست، یعنی اون میت دیگر تبرئه شد. اگر کسی بدهکار بود، حق الله یا حق الناس بر عهدش بود، وصیت کرد و وصی عمل نکرد، تنها وصی مسئول است و اون شخص اصلا مسئولیتی نداره یا نه. از آیه بیش از این استفاده نمی شود که گناه تبدیل بر عهده وصی است یا هر تبدیل کننده دیگر. اونجا که وصیت کننده باید وصیت می کرد، او وظیفش رو انجام داد و دیگری اگر عمل نکرد گناه تبدیل و عدم وصیت بر وصیت کننده نیست. بیان ذلک این است وصیت های تملیکی که اصلا واجب نیست، یعنی کسی وصیت کند که فلون مقدار مالم را برای فلون مؤسسه خیر به شخصیت حقیقی یا حقوقی بدی، یعنی واجب نیست، مستحب است. تسلیس مال مستحب است، واجب نیست. و اگر کسی اصلا وصیت نکرد محذوری ندارد. اون چه که واجب است وصیت کردن در مواردی است که حق الله یا حق الناس بر عهده شخص است. این شخص باید خودش اون حقوق را تادیه میکرد. وقتی تادیه نکرد و مرگ فرا رسید بر او واجب است که وصیت کند. اگر وصیت نکند معصیت کرده است. خب حالا که وصیت کرده است ذمه او با این وصیت تبرئه می شود یا اصل وصیت کردن یک واجب مقدمی و طریقی است؟ این چنین نیست که اگر کسی وصیت کرد همه حقوق از ذمه او تبرئه شده باشد. کسی نمازهای فوت شده دارد، روزهای فوت شده دارد، چند ماه نماز نخوند یا چند ماه روزه نگرفت، صرف این که وصیت کرد برای من نماز 5 سال بدید یا روزه 5 ماه که مال 5 سال است بدید، ذمه او تبرئه می شود یا او مخاطب است به ادای حق الله و وصیت کردن یه واجب طریقی و مقدمی است. اگر او وصیت کرد و به وصیتش عمل نکردن، او دیگر گرفتار این نیست که چرا وصیت نکردی. او از نظر وصیت کردن تکلیفش انجام داد، ولی گرفتار است که چرا حق الله را نداد، چرا حق الناس را نداد. مگر اینکه در زمان حیات ادای حق الله یا حق الناس مقدورش نبوده است، یعنی بیمار بود نتوانست روزه بگیرد، یا مقدورش نبود که اون دین را بپردازد، یا مال نداشت، یا طلبکار را در دسترس نداشت، در اون گونه از موارد حرامی را مرتکب نشد برای اینکه مقدورش نبود، ولی اصل ذمه او مشغول هست. وصیت به منزله زمان نیست، وصی ضامن نیست که اگر کسی وصیت کرد ذمه او تبرئه شده باشد و ذمه وصی مشغول شده باشد، این چنین نیست. پس فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، یعنی اونجا که باید موسی وصیت بکند، اگر موسی وصیت کرد و تکلیفش را از نظر وصیت کردن امتثال کرد، از این جهت گناهی بر او نیست. و اگر وصی به وصیت عمل نکرد معصیت کرد، نه اینکه اون اصل حق الله یا اصل حق الناس از ذمه او تبرئه می شود. این خلاصه بیان. اگر کسی وکیل شد، زید به وکیل گفت من مالی که به امر بدهکارم یا این کتابی که امانت گرفتم و عهده دارم و آریه مضمون است، تو این کتاب را به امر بده، با اینکه مقدورش بود به امر بپردازد ولی مال واسطه داد، این واسطه خیانت کرد و این کتاب را نرسوند به صاحب کتاب، و البته شخص ضامن است. نه، اعتبار عقلایی هست، به همین دلیل که عذابش میکنن، ذمه او مشغول است. منتها برای دیگران جایز نیست که در این عین تصرف بکنن قبل از پرداخت دین او، نه اینکه این عین گیر است. اگر طلبکار ابرا کرد، یک شخص ثالثی تبرعاً دین او را ادا کرد، دو ورثه از غیر میراث دین مورثشون را از یک مال دیگر ادا کردن، سه در همه موارد ذمه تبرئه می شود، به تبع تبرئه شدن ذمه این آزاد می شود. این در حقیقت به منزله رهن است. نه این که به این تعلق گرفته. اون چه که مرحوم امین الاسلام از این آیه مبارک استفاده کردن، ملاحظه فرمایید در کتاب شریف مجمع البیان این چنین فرمودن به این که وفی هذه الآیه دلالتون، از این آیه چند مطلب استفاده میکنن که بعضی از این مطالب درست است و بعضی ناسواب. فرمودن وفی هذه الآیه دلالتون علا ان الوسی اول وارث اذا فرت فی الوسیته او غیرها لا یأثم الموسی او بذلک ولم ینقص من اجره شی فانه لا یجازا احد علی عمل غیره. فرمودن این آیه دلالت میکند برای اینکه اگر کسی وصیت کرد، اون چه که باید وصیت کند وصیت کرد، ولی وصی یا وارث یا شاهد یا ناظر یک شخص یا چند نفر توطئه کردن وصیت را کلم یکون کردن و وصیت عمل نشده است، اگر وصی یا وارث تفرید کردن، اون وصیت کننده گناه نمی کند و از اجرش هم کم نمی شود، زیرا هیچ کس به عمل دیگری کیفر نمی میند. وصیت یا حکم شرعی داشت، این شخص وصیت کرد، اون وصی یا اون وارث یا اون شاهد یا اون ناظر شخص یا گروه توطئه کردن و عمل نکردن، اونها معصیت کردن و این شخص وصیت کننده هیچ معصیت نکرد و از اجر او هم هیچ کاهش نیافت. این یک مطلب. و فیها ایزن دلالتون علی بطلان قول من یقولو ان الوارث اذا لم یقض دین المیت فانه یؤخذ به فی قبره او فی الاخره لما قلناه من انه یدل علی ان الاب لا یؤاخذ بجرم غیره اذ لا اسم علیه بتبدیل غیره. فمود باز این آیه دلالت میکند برای این که اگر کسی بدهکار بود و مرد و وصیت کرد، به ورثم اعلام کرد که من بدهکارم، ورثه یا وصی تغییر دادن و دین را ادا نکردن، این بدهکار در قبر و در قیامت مسئول نیست. چرا؟ برای اینکه ورثه خلاف کردن یا وصی خلاف کرد، نه شخص وصیت کننده و میت، و هیچ انسانی هم به وسیله گناه دیگری نمی سوزد. این فرمایش دوم مرحوم امین الاسلام. این سخن ناتمام است، برای اینکه این کبرای کلی درست است که لا تزر و وازرتون وزر، هیچ کسی را به وسیله گناه دیگری نمی سوزند، این درست است، اما این شخص میت را به وسیله گناه خودش می سوزند. بر میت ادای حق الله یا حق الناس واجب بود و نداد و در دوران پیری وصیت کرد که این مقدار مالم را به طلبکارا بدید، بر او واجب بود که مال مردم را بپردازد. این یک. و هنگام مرگ واجب بود که وصیت کند. دو، اگر به این وصیت عمل کرد به وظیفه دوم عمل کرد که اون هم یه حکم مقدمی و طریقی است، نه حکم نفسی. اون حکم نفسی و اصیل و مستقل مونده است و اون ادای حق است، اون علل ید ما اخذت حتی تعدی هست، اون من فاتت و فریزتون فریقزا کما فاتت هست، اون من کان مریضن و علا سفرن فیدت و من ایام اخر هست. اون شخص مسافر بود یا مریض بود، ماه مبارک رمضان روزه نگرفت، الان موظف است قضاش به جا بیاورد، اون آیه ناظر به این است و از او قضا طلب میکند. یا من ترک فریضتر یا من فاتت و فریضتون فلیقضی کما فاتت، او از او قضای نماز طلب می کند. یا علل ید ما اخذت حتی تعدی، از او پرداخت حق الناس را طلب می کند. این شخص میت در قبر که می سوزد برای اینکه این دستورات الهی را انجام نداد، نه برای اینکه وصیت نکرد. وصیت یه حکم شرعی نفسی مستقل که نیست، وصیت یک حکم واجب مقدمی به طریقی است. اگر کسی وصیت نکرد عقاب نمی کنن چرا وصیت نکردی، عقاب بکنن چرا مال مردم رو ندادی، چرا نماز رو نخوندی. چون دوتا عقاب دیگر نیست. بنابراین اول این آیه ناظر است به اون حکمای استحبابی که وصیتی که آیه دارد همون وصیت برای اقربین و والدین است. بر فرض این مطلق وصیت را شامل بشود، آیه بعدی میگوید اگر کسی تغییر داد، این گناه تغییر به عهده تغییر دهنده است، نه ذمه اون موصی تبرئه میشود. مگر وصیت تضمین است؟ ما یک زمان داریم، یه وصیت. زمان عبارت از آن است که ضامن دینی که در ذمه مضمون آن هست به عهده بگیرد، همونطوری که خرید و فروش عین را منتقل می کند، عقد زمان ذمه را منتقل می کند. چطور در خرید و فروش عین از ملک کسی به ملک دیگری منتقل می شود، بعتو که هازا به هازا، در مسئله زمان دین از عهده‌ای به عهده دیگر منتقل می شود. اما وصیت که تضمین نیست تا ذمه میت تبرئه بشود. این گیر است مثل رهن. مگر انسان مال را رهن داد ذمهش تبرئه می شود؟ یا یک نخی بین عین و ذمه است؟ در رهن اگر کسی مال را رهن داد، این که نیست که ذمهش تبرئه بشود، ذمهش گیر است. منتها این مقید است، مطلق بود حالا شد مقید. اگر کسی بدهکار بود و قبل از پرداخت دین مرد، اون این الان مقید است، نمی شود در این تصرف کرد مگر این که اول کفن رو بردارند و بعد دین رو بردارند و بعد ثلث رو بردارند و بعد تصرف کنند. من بعد وصیت این او دین، این این مقید است، نه این که ذمه مطلق شد. و اما تضمین واقعا ذمه را تبرئه می کند. یعنی اگر کسی گفت من ضامن دین زیدم، زید ذمهش تبرئه می شود. اگر داد یک تضمین جدیدی است بین ضامن و مضمون آن، یعنی از اون به بعد اون بدهکار دیگر ضامن اون طلبکار اول نیست، اون بدهکار باید مال را به این ضامن بپردازد، همون طوری که خرید و فروش در اعیان این را منتقل می کند از مال کسی به مال دیگر، عقد زمان ذمه را منتقل می کند، عهده را منتقل می کند، وصیت که تضمین نیست. بنابراین بعضی از بزرگانی هم که رفتن در آیات الاحکام فرمایش امینالاسلام را توجیه کردن، مثل مرحوم فاضل جواب که بین وصیت و عقد زمان خلط کردن، اونم توجیه نارواست. نه فرمایش مرحوم امینالاسلام درست است، نه فرمایش مرحوم فاضل جواب. برای اینکه وصیت تضمین نیست، وصی ضامن نیست، ذمه موصی مشغول است همچنان تا ادا بشود. اون چه که آیه دارد این است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیه للوالدین. حالا این کتبه را به همین معنای ظاهری حفظ بکنید، یعنی بر شما لازم است که در هنگام ظهور نشانه های مرگ برای والدین و اقربین وصیت بکنید. حالا شما وصیت کردید، دستورتون انجام دادید، وصی اگر عمل نکرد، شما راجع به کتب علیکم اذا حضر عمل کردید، بر شما چیزی نیست. اگر اسمی هست بر اون تغییر دهنده است، این صدر ذیل آیات فن، فقط بر تبدیل کننده معصیت است. میخوان از این مفهوم هست بفهمن که کسی که تبدیل نکرده گناه نکرده، یعنی اون وصیت کننده گناه نکرده، اینها که تغییر دادن گناه کردن. یه همچه توهم مرحوم امینالاسلام در ذهنش، یعنی اون که تغییر داد گناه کرد، این انما حتر است. یه وقت میفهمد به این که هر کس تغییر داد معصیت کرد، این مفهوم ندارد. یه وقت می‌فرماد اگر تغییر صورت گرفت، فقط تغییر دهنده ها گناه کردن، این کلمه فقط نشانه آن است که وصیت کننده گناه ندارد. این یه برداشتی است که برهم امینالاسلام دارد. اما وقتی که برداشت کردن، باید اصل آیه را حفظ بکنن بعد برداشت بکنن. آیه میگوید که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیه، این معنا را، یعنی عند حضور موت اگر کسی برای اقربین و والدین وصیت کرد، امتثال کرد.
و اگر دیگران تغییر دادن او گناهی ندارد، در همین محدوده. اما اگه کسی نماز نخون بعد وصیت کرد که برای من این مقدار نماز بدید، همین صرف عیسی ذمه او رو تبرئه میکند؟ این چنین نیست. این کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه، اگر این حکم الزامی بود او که وصیت میکرد ذمهش تبرئه میشد، یعنی او که مدیون نبود، که تسلیس مال که برادن واجب نیست. خدا فرمود به این که اگر شما نشانه مرگ را دیدید، بر شما لازم هست مثلا که مقداری از مالتون را به عنوان ثلث به پدر و مادر یا به اقربین بدید. همین خدا عیسی را واجب کرده، نه ایسال را، به این وصیت کرده. حالا اگر کسی در ایسال اشتباه کرده، او وصیت کرد، اون راجب اون مسئله است که ذمه شخص تبرئه می شود. و اما در اصل اون مسئله به کمین اسلام برداشته است، این است کسی نماز نخونده، روزه نگرفته، خب ذمه او مشغول هست به قضای نمازی و روزه یا نه؟ این صرف با یه سطر نوشتن عبارت در وصیت نامه که ذمه رو تبرئه نمی کند که. من قبول کردم یعنی من ضامن شدم، اون مطلب دیگر است. اگر وصی یا ولی بگوید فعلیه دینوک، این تضمین است، دیگر از باب وصیت خارج است، می شود در باب عقد زمان، یا عقدی است و ایجاب است و قبول است و ذمه را منتقل بکنند. مسئله بعدی آن است که باز مرحوم امین الاسلام در مجمع دارن که و کذالک لو قضا انه الوارث من غیر ان یوصی به لم یزل ذلک عقابه الا ان یتفضل الله باسقاطه ان. میفرماید به این که از این آیه این چه استفاده می شود؟ فرمود فیها در آیه دلالت است، چون وصیت بر او واجب بود، اگر یک بدهکاری در هنگام نشانه مرگ وصیت نکرد، چون وصیت نکرد مسئول است، گرچه وارث ذمه او را تبرئه کرده باشد. خب این سخن مطابقه با قواعد نیست، مگر وصیت یه واجب مستقل نفسی است؟ انسان باید دین مردم را بدهد، تا دین مردم داده نشد او در قبر معاقب است. اگر دین ادا شد او راحت است ولو وصیت نکرده باشد. وصیت یه واجب مقدمی است، یه واجب طریقی است. اگر کسی وصیت نکرد و مرد، او رو دو تا عقاب نمی کنن، چرا مال مردم ندادی، چرا وصیت نکردی؟ مثل اینکه اگر کسی نماز نخوند، او رو دو تا عقاب نمی کنن، چرا نماز نخوندی، چرا وضو نگرفتی؟ وضو یه وجوب مقدمی دارد، یه وجوب طریقی دارد، نفسی نیست، گرچه مستحب نفسی. وصیت اگر هم مستحب نفسی باشد، وجوبش وجوب طریقی است، نه وجوب نفسی. لذا اگر کسی بدهکار بود وصیت نکرد و مرد، یک عقاب دارد که چرا مال مردم رو ندادی؟ بسیار خوب، اگر نیتش اون باشد که تادیه کند ولی مقدورش نباشد که معاقب نیست، فقط ذمه‌اش مشغول است، حکم تکلیفی ندارد، حکم تکلیفی بعدا ندارد چون مقدورش نیست، اما ذمه‌اش که حکم وضعی است مشغول است. روایات این مسئله باب دین و وصیت را ملاحظه فرمایید. کتاب الدین ابواب الدین بالقرض باب 12 این است که انسان که میمیرد همه مطالبات مؤجل او حال میشود. حدیث اول ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند که اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه من الدین. همین معنا را در روایت دوم و سوم هم ملازم فرمید. اونگاه درباره این که در هنگام تقسیم ارث اول کفن مقدم است و بعد دین است و بعد وصیت است و بعد ارث، باب 13 همین ابواب دین حدیث اول این چنین است که زراره از امام ششم سلام الله علیه سوال میکند که رجل اسمات و علیه دین به قدر کفنه، فرمود یو کفن به ما ترک الا ان یتجر علیه انسان فی کفنه و یقضا به ما ترکه دینو. حدیث دوم از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا رسیده است که ان اول ما یبدعو بهی من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. و در بعضی از روایات آمده است که شما در هنگام قرائت میبینید وصیت مقدم است و اما یه قرائت لفظی است، ولی اون چه که رسول خدا دستور داد دین مقدمه بر وصیت است. اما اگر کسی عهده‌دار ادای دین میت باشد، ذمه میت تبرئه می شود. باب 14 همین ابواب هست که عبدالله ابن سنان از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند که رجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرما. کسی عقد زمان میخواند، ضامن میشود که دین این شخص را به طلبکارا بپردازد. فقال علیه السلام اذا رضی به القرما فقد برئت ذمه المیت. این درست است، این زمان است و یا عقد است و ایجاب است و قبول. کار زمان نقل عهده است، همین که ضامن میگوید علی دینک یا انا ضامنون، اون چه که در ذمه بدهکار است فورا منتقل می شود به ذمه ضامن. این باب تضمین است و وصیت که باب تضمین نیست. نه، اون وصیت تملیکی است که اگر گفتن مثلا این فرش را به زید بدید، اونها که میگوین وصیت عقد است میگوین بعد از مرگ اگر زید قبول نکرد ملک او نمی شود. و اما غیر مشهور آن است که وصیت ایقاع است نه. حدیث دوم باب 14 این است که اسحاق ابن عمار از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند که رجل یکون علیه دین فحذره الموت فقال ولیه علی دینک. قال علیه السلام یبرئه ذلک و ان لم یوفه ولیه من بعده. فرمود اگر ولی عهده‌دار شد، ضامن شد، چون خاصیت عقد زمان آن است که دین را از ذمه مدین منتقل می کند به ذمه ضامن، پس ذمه او تبرئه می شود ولو این ضامن ادا نکند. و قال ارجو الله یعثم و انما اسمه علی الذی یحبسه. از این شاهد میخوان استفاده کنن که اون آیه مبارکه اختصاصی به وصیت مربوط به ثلث نیست، در همه موارد هست، اما در موردی که کسی ضامن بشود، نه اینکه شما اصلا خبر ندارید زید هنگام مرگ وصیت کرده است که شما از مال او دین او را ادا کنید، شما هم گرفتار یه سلسله ورثه شدی، او با همین یه سطر نوشتن ذمه‌اش رو تبرئه کرده. این چنین نیست. وصی بکند که من عمل میکنم نه عهده میگیرم. اگر عهده بگیرد که دیگر وصی نیست، میشه ضامن. اگر وصی قبول کرد که من عمل میکنم، این کار را انجام میدم، این کار را تبرعاً یا مال معونه و مال اجره انجام بدهد، یعنی من عهده‌دار این کارم، نه عهده‌دار عهده شما، این کار را قبول کردم. عقد محورش حیل است نه ذمه. زمان عقد است، در محدوده ذمه اثر دارد. وصیت عقد است، مثل اجاره، مثل وکالت. خب اگه کسی وکیل شد دین کسی را بپردازد، عهدهش مشغول است؟ نه. وکالت عقد است در محدوده کار، یعنی کسی بدهکار بود، شخصی را وکیل قرار داد که بیاید دفتر را بررسی کند و دین او را بپردازد، اینم قبول کرد. وکالت عهده‌دار کار است در محدوده عمل، نه در محدوده ذمه. مگر دین موکل به ذمه وکیل می رود؟ این چنین نیست. این بحث ترتیب اول کفن، بعد دین، بعد وصیت، بعد میراث، هم درباره دین آمده است، هم در کتاب وصیت، چون این مسئله هم به بحث دین مربوط است، هم به بحث وصیت که ملاحظه فرمایید. والحمد لله رب العالمین.